گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
نبض بازار در رابطه با بازار سرمایه همچنان باقی است و سلام میکنیم به جناب آقای تهانی، کارشناس این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز.
ممنون از شما آقای تهانی. انفجار شاخص کل که روز گذشته حدود 5600 واحد بود، امروز با جبران حدود 1000 خورده واحد افت همراه شده. آخرین شاخص الان چند در دسترستون هست؟
بله، الان شاخص محدوده 318,000 واحدی استش. حدوداً 2,000 واحد کاهش داشتیم نسبت به دیروز. طبیعی هم استش، فرمان نوسان ذات بازار سرمایه است، اینجوری نیست که هر روز رشد داشته باشه. اما نکته جالبش اینست که از ابتدای سال تا الان بازار سرمایه بیش از 70% رشد داشته، اون در حالی که بازار طلا و ارز و اینا همشون منفی بودن.
یعنی نشون میده که بازار سرمایه خیلی بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای پولی مثل ارز و طلا داشته تو این سال.
بله دقیقاً، الان توی معامله در واقع میشه گفت عرضه اولی، یعنی شرکتی که تازه تو بورس اومده بود و مردم سهامش رو خریدن، حدوداً 1% ایرانیا تو خرید این سهام مشارکت داشتن که در نوع خودش رکورد بود تو اقتصاد ما.
خب این اتفاق فکر میکنید با افزایش حجم حقیقی ها تو بازار تداوم داشته باشه یا دستخوش یک نزول نسبی بشه؟ به هر صورت حضور بیش از حد حقیقی ها تو بازار فضا رو میتونه تغییر بده.
بله، خب ما مثلا امروز داشتیم بررسی میکردیم، دیدیم شاخص اوراق بدهی، یعنی اوراقی که دولت یا شرکت خصوصی دارن تو بورس تامین مالی میکنن، تو یک سال اخیر امروز به پایین ترین سطح خودش رسیده، یعنی محدوده حدودا 20.5% شده. بله. این میتونه اگر با ثبات باشه سود سپرده بانکی رو هم کمک کنه که بیاد پایین و برای بانک ها هم یه خبر خوب باشه. این در نتیجه باعث میشه که پول افراد بیشتر به سمت بازارهایی مثل بازار سرمایه سوق پیدا کنه. اما همونطور که شما فرمودید، راه حل بازار سرمایه ما این نیست، چون بازاریه که کاملا علمی و بر یک مبنا و اصولی داره توش معامله میشه که افراد به صورت حقیقی و خودشون بیا معامله کنن. صندوق‌های سرمایه گذاری و سازمان بورس اوراق بهادار 67 صندوق سرمایه گذاری که الان حدودا 2500 میلیارد تومان تو اینا پول هست و تجهیز کرده یا 10-11 سال تو اقتصاد ما هستن، تبلیغات متاسفانه روشون صورت نگرفته. مردم میتونن حداقل از اون طریق بیان و تو این بازار سرمایه.
واقعا اتفاقی که افتاده در بازار سرمایه، تنوع ابزارها برای هر کسی با میزان ریسک پذیری خودش میتونه میزان سوداوری و تضمین سود مناسبی رو به دنبال داشته باشه. ممنون که با ما همراه شدید. موفق و پیروز.
ممنونم از شما. سپاسگزارم از آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه. با شما خداحافظی میکنیم. اما نبض بازار تمام شد، اما برنامه نمودار همچنان تا ساعت 11 همراه شماست.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
ساعت 10:33 است. شما شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. از پیامک‌های شما آغاز بکنیم. 0910 چهار شماره پایانی 8159 نوشتن که چرا گوشی همراه ایرانی به طور جدی تولید نمیشه؟ یک زمانی تبلیغ میشد برای یک نوعی از گوشی تلفن همراه که تولید داخله، اما دیگه این اتفاق نیفتاد و بدون خدمات پس از فروش بود و چندان مورد توجه قرار.
ببینید خانم فقی و شنونده عزیزمون که این سوال مطرح کرده، یکی از اصلی ترین مبانی عرضه عمده گوشی همراه تیراژ این تولید هاست. تو ایران اون تولید کننده عزیزی هم که وارد شده بود تو این فضا و سرمایه گذاری داشت میکرد، نتونست به تیراژ مناسب برسه و قیمت ارزش هم به خاطر همین بالاتر بود نسبت به گوشی های مشابه و به نتیجه نرسید. الان البته یکی دوتا شرکت میبینم که توی گوشی که نه، توی عرضه تولید تبلت دارن ورود میکنن. انشاءالله این برسه به نقطه‌ای که بتونیم تولید داخلی گوشی هم داشته باشیم. ولی تا زمانی که تولید انبوه شکل نگیره، نه خدمات پس از فروش مناسب و مثلا قیمت مناسب توسط تولید کننده داخلی نمیتونه تامین بشه.
بله. و شنونده دیگری آقای بیاتی از اصفهان نوشتن که در رابطه با تاکسی های اینترنتی هم صحبت بکنید و وقتی قراره بریم زیر نظر شهرداری بیمه هم میشیم یا خیر، که حالا زیر نظرش من تا اونجا که خبر دارم تو نبوده، زیر مجموعه شهرداری نمیشده.
مستقیم نظیر نظر یعنی اینکه پروانش توسط شهرداری داده بشه یا حالا توسط تاکسی رانی به صورت مستقیم نظارت بشه. پیش از این دستگاه ناظر فرق میکردن، دستگاه دیگری بودن، فکر میکنم اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جزء مجموعه هایی بودن که تو این زمینه پروانه میدادن، اگر درست برداشت کرده باشم. ولی اتفاقی که با این تغییرات میفته، خب نظارت ها مشابه رانندگان تاکسی خواهد شد، نظارت های دقیق تری خواهد شد، گزینش های دقیق تری در رابطه با خود رانندگان اتفاق میفته. ولی در مورد اینکه آیا بیمه میشوند یا نه، باید ببینیم آیا شرایط به گونه ای هستش که بیمه تو این زمینه تعلق بگیره یا نه. هیچ خبر دقیقی تو این زمینه منتشر نشد.
حداقل من آخرین خبری که آقای پاکزاده در این رابطه خوندم اینطور گفته بودن که نظارت از طرف وزارت کشور و شهرداری صورت میگیره، اما زیر مجموعه هیچ شهرداری نیستن،
همچنان
شرکت های مستقل
تعلق.
بله به عنوان شرکت مستقل فعالیت میکنن. خیلی ممنونم از همه شما دوستان. بازم اگر به موردی برخوردیم که میتونه سوال خیلی از شما عزیزان باشه، حتما در برنامه مطرحشون میکنیم. بریم به سراغ خبرهای امروزمون. اولین خبر در رابطه با کاهش معاملات واحدهای مسکونی در تهران است.
آخرین آمارهایی که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشون میده که تعداد معاملات در تهران در شهریور سال 1398 بالغ بر 73% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش داشته.
بله.
در کنار این کاهش البته افزایش قیمتی هم شاهد هستیم نسبت به سال گذشته، ولی نسبت به ماه قبلش حدود 2.8% افت داشته. به نظر میرسه تا حدی داره بازار با توجه به افزایش بیش از حدی که در نیمه اول سال در بازار مسکن رخ داد، حبابش داره تا حدودی تعدیل میشه، ولی انتظار برگشت به قیمت‌های قبل یه مقدار دور از ذهنه.
بله. و ابلاغ قیمت نان سفارشی سنتی ظاهرا از امروز.
رئیس اتحادیه نانهای فانتزی جناب کرمی اشاره کردن که امروز قیمت نانهای سفارشی سنتی و حجیم ابلاغ میشه. ایشون اشاره کردن که در حال حاضر برای هر نان بربری کنجدی حدود 500 تومان افزایش و برای نان سنگک هم حدود 1000 تومان افزایش پیش بینی میشه که حالا باید به صورت رسمی ابلاغ بشه.
یعنی جدایی از اون افزایش قیمتی که حالا بعضی تجربه اش کردن،
موقعی که نون سفارشی و نون فانتزی رو میگیم نسبت به نانهای عادی و نانهای سنتی خودمون متفاوته. معمولا البته این قیمتایی هم که الان به صورت رسمی اعلام میشه مدت هاست که تغییر کرده. موقعی که مثلا نان سفارشی میریم توی مناطقی شاید نزدیک 5-6 هزار تومان هم به فروش برسه.
بله.
به نوعی قیمت توافقی، اون چیزی هم که اعلام میشه اجرایی بشه یا نه نمیدونم.
بله. و وزارت جهاد کشاورزی مجوز مرغداری نمیدهد.
آیه حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی اشاره کرده که سال هاست با توجه به مازاد ظرفیتی که در صنعت مرغداری وجود داره، وزارت جهاد کشاورزی مجوز برای تأسیس و بهره برداری مرغداری گوشتی رو صادر نمیکنه و ایشون تاکید کردن که ما از همین ظرفیت موجود اگر بتونیم استفاده بهینه رو بکنیم، میتونیم به عنوان قطب تولید گوشت مرغ در منطقه و حتی بزرگترین صادرکنندهش در منطقه محسوب بشیم.
پس در از هدف این روزهای وزارت جهاد کشاورزی به نوعی همراهی بیشتر با مرغداری هایی هست که الان دارن فعالیت میکنن و قوی تر کردنشون،
به حد اکثر رسوندن ظرفیت موجوده تا بخوایم ظرفیت جدیدی به این بازار اضافه کنیم.
بله. خب دوباره نگاهی داشته باشیم به پیام های شما دوستان. 0912 4 شماره پایانی 0628. بسیار ممنونم از لطفی که به برنامه داشتید و گفتن که زمان برنامه رو بیشتر بکنید، زمان کوتاهه. ما تلاش میکنیم در همین 40 دقیقه که فرصت داریم تا جای ممکن مواردی که دغدغه اقتصادی هممون به نوعی هستن رو مطرح بکنیم، راجبش صحبت بکنیم، اما امیدواریم که این زمان هم بیشتر بشه.
زمانی که در فضای برنامه‌های خود رادیو در اختیارمون قرار دادم فعلا همین، حالا ان شاءالله که در آینده بتونیم یه مقدار اصلاحش بکنیم و همراهی بیشتری با شما داشته باشیم.
بله. دوستان دیگری هم در رابطه با بیمه هنرمندان پرسیدن که چطور برقرار میشه. حالا امیدوارم باز بعد گیری بکنیم که بیمه هنرمندان به خصوص در حوزه صنایع دستی به کجا رسیده و چه خبرهایی هست؟
خبر جدیدی نمیاد، با توجه به اینکه ما تغییر وضعیت هم در وزارت میراث فرهنگی گردشگری داریم که متولی به نوعی بخش صنایع دستی کشور بود، باید ببینیم که تو این زمینه آیا تصمیمی از جانب وزارت جدید و تأسیس گرفته خواهد شد یا نه.
بله، خیلی ممنونم از همین شما تولید کننده ها و کارآفرینان عزیز که با ما در ارتباط هستید، پویش رونق تولید رو همراهی میکنید، از جمله دوست شنونده‌ای که با شماره 0938 4 شماره پایانی 9510 از جویبار مازندران پیام ارسال کردن و نوشتن که دارای یک کارگاه تولیدی از تولید به مصرف کیک و کلوچه با تمام امکانات در حضور مشتری هستن و به دنبال یک شریک علاقه‌مند به کار و دارای سرمایه جهت شرکت به مبلغ 100 میلیون هستن با کارآفرینی برای 3 نفر به صورت مستقیم.
خیلی ایده خوبیه، به هر صورت تولید به مصرف همزمان پخت و عرضه کلوچه داغ حداقل برای من که خیلی جذابه، به خصوص برای مشتریایی که به صورت توریستی تو این شهر تردد میکنن، به طور حتمی میتونه جذابیت و بازدهی سرمایه خوبی داشته باشه.
بله، دوست دیگری هم با شماره 0916 3662 در اهواز جاده شوشتر مسجد سلیمان نوشتن یک زمینه 500 متری دارن که اگه کسی هست فقط کافیه که بیاد برای سرمایه گذاری مثل مرغداری، گاوداری یا قارچ و حالا هزینه هایی که مربوط به اونم که اصلا هزینه خاصی نداره و گفتم فقط باید این دیوار کشی انجام بشه و استفاده بکنن، به دنبال کسی هست که از این فضا بلد باشن و یا مایل باشن که به بهترین شکل استفاده کنن.
باید در رابطه با کاربری زمین هم اطلاعات دقیق تری به ما میدادن، آیا کاربری کشاورزی صنعتیه یا به چه شکل میتونن مجوزهای مربوطش رو دریافت بکنن. 500 متر فضا شاید برای کار تولیدی بزرگ مناسب نباشه، ولی برای مثلا یک مقداری سنتی میتونه کمک بکنه.
بله، و مطمئن باشید که از برنامه نمودار و آقای طالبیان حتما با شما به تماس خواهند گرفت، منتظر باشید که از همین برنامه با شما تماس بگیرند. بریم بخش ویژه‌ای از همین پویش رونق تولید رو با هم بشنویم، بخش ویژه‌ای برای خیلی از ماها به حساب میاد، با هم بشنویم.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، لک هستم، تولید کننده پود ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارهای سفارشی شروع
انجام میدم. من اشرفی هستم، تولید کننده فرش دست.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات سیف و فرش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید نمونه مدار رادیو ایران.
بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم
خانم مریم بوستانی از قم.
بله بله،
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشن.
بله، بزرگوار هستید.
زنده باشید. برای ما پیامک زده بودید که میتونم با کمک مادر و خواهرم لبنیاتی بزنم و نیاز بله. به سرمایه گذار دارم.
بله بله،
این میزان سرمایه‌ای که خواستار هستید چقدر هست؟
50-60 دیگه، چون باید مغازه‌شو تهیه کرد دیگه، بالاخره
بله.
تهیه یخچالاش و دیگه لوازم اولیه‌ای که میخواد، بخیر سرمایه 50-60 میلیونی رو میخواد دیگه. من باید بیشتر دقیق بشم، چون من باورم نمیشد به این زودی سرمایه‌گذار پیدا بشه.
خواهش میکنم.
بعد گفتم که اگر این وضعیت شد من حتما بیشتر پیگیر میشم، دقیق‌تر میشم و نتیجه نهایی رو میگیرم.
الان شخصی از شیراز، نمیدونم شنونده برنامه بودید یا نه؟
بله بله شنیدم، خودم
برنامه رو. قرار شد که این کار رو برای شما انجام بده. چطور شد که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفت؟
یکی از دوستان این برنامه رو میشنیدن و خیلی تعریفش رو برام کردن.
بله.
خوششون اومده بود، گفتن که گوش بدین، چت به درد شما هم بخوره. شما مثلا دنبال کاری هستین که بتونین از لحاظ اقتصادی رو به رشد بشین یا مثلا بتونین یه کاری بکنین که خودتون رو پای خودتون قایم بشین؟ به خاطر همین گفتن که این برنامه رو گوش بدین، شاید بالاخره خدا به خدای فرجی درش باشه.
خب خدا هم خواست و این فرج انجام شد.
بله.
انشالله که موفق باشید و خدا پشت و پناهتون باشه.
بزرگوار هستین،
زنده باشید. بسیار متشکرم از شما.
سلام الو
سلام علیکم.
سلام از ما.
جناب سلامی از شیراز.
بله
خوبین سلامتین؟
الحمدلله خیلی ممنون.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
بله در خدمت شما هستم.
شما عنوان کردید تو پیامکتون که حاضر به همکاری با خانم روشندلی که میخوان لبنیات تولید کنن هستی. قبل از هر چیز خودتون رو کامل معرفی می‌فرمایید؟
بله من میلاد سلامی هستم از شیراز.
جناب سلامی
جانم
فرمودید حاضر به همکاری هستید، چه چیزی باعث شد که شما این کار رو بخواید به انجام برسونید؟
این که اول خواستم به رونق اقتصاد کشورم و دستور مقام معظم رهبری که رونق تولید و سرمنشأ همه کارا گفتن اولین چیز که باید ما ملت در نظر بگیریم رونق تولید و اقتصاد کشورمونه. منم به خاطر همین گفتم تا حدودی که از دستم برمیاد بتونم یه خدمتی کرده باشم به مردمم و کشورم. واسه همین گفتم شاید هم سرمایه خیلی زیادی نخواد این کاره. و خاطر همین بود که دیگه گفتم همکاری کنم انشالله که آخرش هم خیر است.
انشالله خیره. بسیار متشکرم از شما و ممنونیم از این که این حمایت رو انجام دادید. زنده باشید جناب سلامی و انشالله که روز خوبی داشته باشین.
همچنین خدا نگهدار.
صدای خانم بوستانی رو شنیدیم از قم. بله. و البته به عنوان تولید کننده که آماده هستم برای شروع فعالیت و آقای سلامی از شیراز.
البته شوکه شده بودن که آقای طالبیان خودمون چقدر سریع باهاشون تماس گرفتن. بله. بلافاصله برای برنامه و سرمایه گذار پیدا شد. برشک این عزیزمونم که در شیراز میگه من سرمایه نقدی دارم. خیلی از کسانی که این سطح سرمایه رو دارن توجه به تولید نمی‌کنن. فکر می‌کنن رقمشون بسیار پایینه و داراییشون اونقدر ارزش نداره که بتونه توی تولید
فعالیت
و بازدهی داشته باشه. میرن سراغ بانک‌ها. ولی این عزیزمون همت کرده و می‌خواد وارد فضای تولیدی بشه. ان شاءالله که نتیجه‌اش رو هم هر چه سریع‌تر ببینه، همونجوری که گفت بتونه یک بخشی از رونق تولید رو هم خودش درش نقش ایفا بکنه.
بله بسیار عالی. خیلی ممنونم از همه شما همراهان پویش رونق تولید و همه شما دوستانی که الان پیامک ارسال کردین. باز هم پیامک داریم، اگر فرصت بشه حتما تلاش میکنیم که به این پیامک ها مروری روشون داشته باشیم و یک بازگویی که انشالله همین امروز سرمایه گذاری هم برای شما معرفی بشه. بریم همراه با هم بخش گزارشی امروز مجله اقتصادی نمودار رو بشنویم.
اینجا چراغ خاموش. شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
تو همین روزهای اخیر گوشت گوسفندی ارزان‌تر نشده؟
نه قیمت ثابت
در حدود 4 5 تومانی. مثلا پیامکایی که از فروشگاه زنجیره‌ای میاد،
فروشگاه معلوم نیست اون کشتارشون. من چون تو کشتارگاه دیدم کشتارشون یه جوریه که این گوشتی که ما میاریمو نمیارن. آره مخلوط میارن، مثلا گوشتای ماده و اینا رو میارن.
گوشت گوسفند با قلبگاه و این چیزا مخلوط میکنن میدن. ولی خب اینا مشتری میاد اینجا مثلا قلبگاه نمیخواد، قیمت گوشت فرق میکنه، 5 تومن 10 تومن بالاتر. اونا بسته‌بندی میکنن مخلوط میدن به این قیمت.
اون گوشتشون وارداتیه، وارداتی ها 20 تومن اختلاف قیمت داره.
این تخفیف روزای اخیر برای چیه؟ یکم ارزون شده؟
3 4 تومن فرق کرده تو این دو سه روز. بازار نشون نمیده، ممکنه بره بالا، ممکنه بیاد پایین 4 5 تومن، ممکنه 4 5 تومن بره بالا.
گوشتش پخش گوشتش 100 تومنه.
گوسفندی رو داریم.
گوسفندی
گوساله چقدر؟
گوساله 85 چیز 65 تهران 61 میتونیم رونه گوساله رو بگیری. گوسفندی هم 90 تومن میتونیم.
فکر میکنین چرا این 10 تومن تفاوت قیمت هست بین تهران و شهرهای نزدیک؟
چون گوشت کشتار بیشتره.
پس پایتخت کشتار بیشتره.
بله.
گوشتایی که الان تو سوپر پروتئین شما هست چه جور گوشتی؟
ما گوشتمون همه نره کشتار روزه. بعد بیشتر فروشگاه وارداتی میارن، استرالیایی و اینا رو میارن.
برای خب گوشت تازه هم
تازه است، وارداتی تازه است، داغه.
دست رئیس اتحادیه نیست که دامدار هم بالاخره علوفه بالاست، همه چی بالاست، اونم بعد براش بسنفه. اونا هم میگن نمیصرفه واسه ما. دیروز دامدار اینجا بود میگفت کیلوی 4500 تومن علوفه میدم به دامم میخوره. اونم اگه ارزون‌تر بفهمه خب گوشتم ارزون‌تر میشه دیگه.
ممکنه تو روزهای اخیر تغییر قیمت پیدا بشه؟
قیمتش روزیه، یعنی شما ساعتی الان زنگ میزنی مثلا میری یه قیمت بدینن، یه ساعت دیگه میری یه قیمت دیگه. اگه فروش بالا باشه خب قیمتش بالا، اگه پایین باشه که قیمتش بیاد.
خرید مردم تاثیر میذاره؟ بیشتر میشه خریدشون؟
بالاخره خب 5 شام بابا 10 کیلو 5 کیلو گوش بخره 30000 تومان فرقش میشه. هرچی ارزان‌تر بشه قدرت خریدم بالاتر میره دیگه.
ما الان درصد مشتریامون خیلی 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 کاهش پیدا کرده. اصلا کاسبیمون از رونق افتاده متاسفانه. قرفه‌های شهرداری سازمان میادین میارن، اونم من از قیمتاش اطلاعی ندارم.
خوبی هست که قصابایی باشن که خودشون برن از دامدار بگیرن مستقیما کشتار کنن بیارن.
میشه این کار کرد، ولی خب اون بهداشتی نیست که بعد ببری کشتارگاه بکشید. اکثرا این کارو میکنن.
چون معاینه ندارن
این کارو میکنن میبرن. خب حالا یه خورده صرفه‌تر میشه، ارزان‌تر میشه تقریبا.
مثلا چقدر تفاوت قیمت پیدا میکنه؟
بالاخره 5 تومن کمتر میشه.
ببخشید ناکجا آباد گوشت بیاریم که اصلا نمیدونیم چه گوشتیه، چه کیفیتی داره، چه دامیه. گوشت گوسفند با گوشت گوسفند خیلی فرق میکنه.
دامدار خب حساب کنید شما مثلا اگه برید دامدار خرید کنید مثلا اون به شما گوشت مثلا 28 تومن 29 تومن هم الان میدن. خب
کیلویی
زنده. همش به این کشتاره بستگی داره واسه دامدار. یعنی اگه بازار ما خوب باشه خب اونا بیشتر میکشن.
بله، بخش گزارش امروز را از آقای دانشور شنیدیم. جناب آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران روی خط ارتباطی نمودار هستند. آقای ملکی سلام بر شما.
سلام دارم خدمت شما و شنونده عزیزمون، در خدمت شما هستم.
ممنون از شما که با ما همراه شدید. جناب آقای ملکی فکر میکنید این روند کاهشی حدود 4-5000 تومانی که الان بهش اشاره میشه تداوم داشته باشه یا نه؟
از بزرگتون که ما امیدوار بودیم که این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه از دیروز و پریروز بلخص همین امروز من خبر گرفتم از شهرهای مرزیمون که متاسفانه باز خروج دام شروع شده. و اگر این روند دیروزم از استان قم باز همکارا بودن که ما باشون ارتباط داشتیم.
آقای ملکی مگه صادرات دام زنده ممنوع نشده بود؟
ممنوع شده بود
ولی به صورت قاچاق خارج میشه.
از این وادی خیلی راضی بودیم که داشته هامون برای خودمون مونده بود و قیمت ها داشت روز به روز رو به کاهشی بود.
درسته.
ولی متاسفانه الان از دو روز قبل، این خیلی خوبه که حالا ما با شما هم صحبت شدیم، ازم بزرگ این اطلاع رسانی بشه. این موضوع اگر همینطور تداوم پیدا بکنه یقین باز دوباره فاجعه سال آینده گذشته.
یه سالی برام پیش میاد این بینش. صحبت شده بود که دامداران گوشتی میگفتن که ما مازاد و انباشت بالای 20% دام زنده در دامداریهای داخل کشور داریم، بیش از حد وارد شده و همین توی دوچار مشکل کرده دامداریهایی که نمیتونن کشتار بکنن. حالا اون صحبت رو قبول بکنیم، این فرایندی که داره اتفاق میفته بالاخره چه اتفاقی داره میفته تو بازار؟
شرایطی رو که شما میفرمایید دامدارا گفتن، دامدارا یک تعداد دامهای رو معتمعه به این که این دامها به وزنهای سنگینتر و پروارتر برسه، هم قیمت دام مثل سال گذشته افزایش پیدا میکنه، هم دامشون اضافه وزن پیدا میکنه. خب این دامها رو
نگه داشتن.
این دامها تهران ما چه شاخص هستش، تو تهران ما پذیرش نمیشه اون دام.
چرا؟
خب اون داما وزن بالایی داره، یه دونه رانشو اگر بذارن تو ترازو 7-8 کیلوه، خب قدرت خرید نیست اونو بخره. و اون گوشت به مراتب ما میگیم کیفیت گوشت 17-18 کیلوی رو نخواهد داشت، چون دیگه رفته سنش رفته بالا.
خب الان این اتفاقایی که داره میفته به نظر شما با توجه به اینکه خروج دام رو دارید میگید دوباره از مرزها داره شروع میشه، فکر میکنید با این اتفاقا ما شاهد افزایش قیمت باشیم؟ یعنی متوقف بشه؟ خب راه حل چیه؟ راه حل چیه؟ ما کشتار رو بیشتر بکنیم؟
ببینید اون که میگن که داممون خیلی رو دست مونده اونطور نیست. یه تعداد افرادی هستن که از این رهنمود بهره میبرن و اونها هستن که دارن این دامدارا رو یا خودشون میان
این فضاسازی خبری داره میشه که قیمتا دوباره بره بالا،
بعد بتونن مجوز صادرات بگیرن. چون مجوز بگیرن خب یقیناً منافع خاص خودش رو دارن.
خب ای ملکی، البته دوستانی که تو این زمینه اظهار نظر کردن، من اعلام بکنم همینجا روی آنتن برنامه نمودار که این فرصت رو دارن از صحبت‌های خودشون دفاع بکنن. آقای ملکی به عنوان یک مطلع داره صحبت میکنه، عزیزانی که توی اتحادیه دام‌های گوشتی هم هستن میتونن بیان اطلاعاتشون رو مطرح بکنن. ما به هر صورت پذیرای همه دیدگاه هستیم. بله. فقط هشدار شما اینه که دوباره ما این خوشحالی 5000 تومانمون موقته و دوباره شاید افزایش قیمت خواهیم بود.
عرضم به حضورتون به این صورت است که همین از 3 روز قبل که ما اطلاعاتش رو داریم، هم به کشور عراق، بر من جاش رو هم به شما میگم، به کشور عراق داره مجدد صادر میشه. حالا من این برداشت رو داشتم شاید این رفتن به کشور عراق مقطعی بشه به خاطر اربعین حسینی باشه. این قابل تحمل اگر باشه.
بله، پس احتمال موقت بودنش هم هست.
چون به من اطلاع دادن که آقا این روند داره باز شروع شده و دامار داره،
در واقع ابراز نگرانی کردید و هشدار دادید نسبت به بازار که به هم نریزه. خب اگر این روند متوقف بشه، این روند کاهشی رو میتونیم امیدوار باشیم همچنان تداوم داشته باشه؟
یعنی داشته‌هامون برای خودمون بمونه
کافیه.
ایام و حیادامون رو تقریبا تعدادش رو پشت سر گذاشتیم، فقط اربعین حسینی رو پیش رو داریم که این هم مثل عید قربان یا دهه اول محرم نخواهد بود.
بله.
محدود هستش.
ممنون از شما جناب ملکی، انشالله که هشداری که دارید میدید مورد توجه مسئولین قرار بگیره. ما 2 سالیه که جدی چالش تنظیم بازار داریم در عرصه‌های مختلف، انشالله که این مشکل برطرف شه. ممنون که با ما همراه شد.
بر این هستش که الان ما این ایام هم پشت سر بگذاریم، میریم تو این که هوا سرد میشه و نیاز پروتئینمون زیاد میشه. بله. اینجا میشه که اون وقت دامای اینی هم که برای امسال دیده شده رو به اتمام هست.
در واقع ذخایرمون رو نباید از دست بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای ملکی برای همراهیتون. با شما خداحافظی
می‌کنیم.
گفتگو کردیم با جناب آقای ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران. امیدوارم همچنان همراه باشید با برنامه نمودار.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تا فرصت داریم خبرهای باقی مونده امروز رو مرور بکنیم. 10,000 شعبه مازاد بانکی.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرده که دارایی‌های مازاد بانک ها داره واگذار میشه. از جمله این دارایی ها 10,000 شعبه مازاده که امسال 1,000 شعبه اون ادغام یا واگذار خواهد شد تا منابع بانکی آزاد بشه.
بله. و واقعی شدن قیمت زعفران در بورس.
چالش در داخل بازار زعفران همچنان ادامه داره. اتحادیه یا در واقع انجمن زعفران دارن اعلام میکنن که بورس کالا باعث کاهش قیمت شده. از اون سمت آقای کریمی، یکی از فعالان با سابقه بازار زعفران، اعلام کرده که نه، بورس باعث واقعی شدن قیمت شده. حالا انشالله که ببینیم واقعی شده یا کاهش پیدا کرده.
بعد متوجه بشیم. بعد 200,000 تن نهاده دامی که در راه بازاره.
این خبر رو خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرده که بندر شهید بهشتی چابهار الان 3 محموله حدود 200,000 تن نهاده دامی آماده تخلیه هست و انشالله عرضه اونها تو بازار میتونه قیمت نهاده دامی رو دوباره تعدیل بکنه. خبر افزایش قیمتش رو تو روزهای قبل داشت.
معلوم است که تا کی قرار این عرضه صورت بگیره؟
هر چه سریعتر اگر اجازه ترخیص و تخلیه داده شده انشالله اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون و خبرهایی که با ما و دوستان شنوندگان به اشتراک گذاشتید. ممنونم از همه شما دوستان که با ما در ارتباط هستید، چه شما دوستانی که سوال پرسیدید، چه شما عزیزانی که با من تولید کننده یا سرمایه‌گذار ما را همراهی کردید. از جمله سرمایه‌گذار محترمی که برای ما نوشتن اگر کسی در زمینه کسب و کار استارتاپی نیاز به سرمایه داره، ایشون حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند. 0912 4 شماره پایانی 0886.
خب عزیزمون باید اعلام بکنه چه میزان سرمایه میخواد بذاره و به هر صورت با به عنوان یک سرمایه‌گذار ریسک پذیره که داره فعالیت میکنه و جای تشکر داره که ورود میکنه به این بازار.
قطعاً آقای طالبیان با برنامه نمودار باشون تماس میگیرن توضیحات کامل‌تر.
خدای طالبیان. بله.
بله توضیحات کاملتر رو از ایشون میشنویم. و 0914 چهار شماره پایانی 9137 هم جناب آقای هاشمی از تبریز نوشتن که نیاز به یه سرمایه گذار یا همکار دارن جهت تولید پیراهن مردانه با کیفیت.
ما استقبال زیادی از صنعت پوشاک داشتیم در رابطه با عرضه و تولید انواع پوشاک و حتی کفش که در همین ایام هم بازار داغی رو داشتن. برشک ورود به این بازار جز بازارهایی که میتونه درآمد خوبی داشته باشه.
بله آقای عسکریام که تولید کننده مبلمان راحتی بدون نیاز به چوب و قطع درختان بودن 700 میلیون سرمایه برای شرکت یا همکاری نیاز دارن. این پتانسیل رو هم داره، این ظرفیت رو هم داره که 15 نفر افزایش نفرات برای اشتغال زایی داشته باشن. بسیار ممنونم از همه شما دوستان، ان شاء الله خیلی زود باهاتون تماس میگیریم. از خود برنامه نمودار آقای پاکسد با شما خداحافظی
می‌کنیم.
ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان محترم. روز خوش و خداحافظ.